ثقل به الحسنات في الميزان. هيا معا نحيا معا.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
با اعلام ساعت 22 ده شب و با نام و یاد خداوند بزرگ و عرض سلام محضر مبارک شما شنوندگان گرامی در خدمتتون هستیم با بخش سوم برنامه‌های رادیو قرآن، به این امید که فرصت همراهی ما رو تا پایان داشته باشید. دعوت می‌کنم در حالی که این نوبت رسانه‌ای رو با عشق همراهی شما عزیزان شروع می‌کنیم، اولین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان ترنم آیات به مدت زمان 25 دقیقه.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام و عرض ادب و وقت بخیر خدمت شما عزیزان همراه رادیو قرآن و همراهان گرامی برنامه‌های ترنم آیات. خیلی خوش آمدید به جلسه دیگر از سلسله برنامه‌های ترنم آیات و امیدوارم که به دعای خیرتون و عنایت حضرت حق لحظات و دقایق پربرکتی رو پیش رو داشته باشیم و در محضر قرآن کریم استفاده بکنیم. انشاءالله در تحلیل معنا محور تلاوت‌های قرآن کریم بتوانیم نکات و مطالب قابل استفاده ای رو بهره برداری داشته باشیم ان شاء الله. دو استاد عزیز و بزرگوارم مثل جلسات گذشته ترنمایات توفیق حضور در محضرشون رو دارم، استاد ابوالقاسمی عزیز و استاد پویا گرامی. خدمت هر دو بزرگوار عرض ادب و سلام دارم. استاد پویا سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما نصر آبادی و عرض سلام و ادب محضر استاد ابوالقاسمی بزرگوارمون و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و طاعت قبول و همچنین التماس دعا خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن و همراهان ترنم آیات. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و مطالبی رو که بر ذهنمون و زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیایش و مورد پسند و قبول از اون قرار بده ان شاء الله
تعالی. استاد ابوالقاسمی عزیز،
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و آقای استاد پویای عزیز و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه ترنم آیات.
به آیات 37 و 38 سوره مبارکه ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام رسیدیم و یه دو جلسه ای فکر میکنم در رابطه با تلاوت های این آیات تحلیل محتوا محور عزیزان رو داشتیم و نکات معرفتی آیات رو هم بعضن بهش اشاره داشتن. استاد پویا اجازه فرمایید که اولین فرازی رو که در این برنامه بشنویم و بهش بپردازیم و بهانه گفتگو قرار بدیم تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد باشه، از اساتیدی که به هر صورت شاید بشود ادعا کرد که استادی که فراگیرتر از او طرفدار در عالم اسلام پیدا نکرده، بین حتی غیر مسلمان ها صوت دلنشین او خیلی پسندیده میشد. اما این که آیا در تلاوت معنا محور هم ظرفیت سبک تلاوت استاد عبدالباسط در این دعای چگونه بوده و چه اتفاقی افتاده، این موضوعی است که حالا انشاءالله بعد از شنیدن این فراز بهش خواهیم پرداخت. آیات 37 و 38 از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
ربنا
Thank you. الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا
تلاوت‌های مشهور استاد عبدالواسط هم هست، خیلی مثلا چند تا تلاوتش اگه بگیم خیلی مشهور شده، مریم معروفش، آره دیگه، جزء اصلا صدا معلوم آقا، مخصوصا در مقایسه با اواخر عمرش، حالا خدا رحمتش کنه ان شاء الله، خیلی استقبال می‌شد از تلاوتش و هنوزم به نظرم میشه.
بله ولی اگه عبدالواسط نبود شاید رادیو قرآنی نبود، شاید جامعه
خیلی نکته مهمیه. خیلی
من استاد شاهیش میگم اصلا اگه عبدالواسط نبود صدای قاریان مصری از مصر بیرون نمی‌رفت.
جالبه،
یعنی مصری برای خودشون جاذبه داشت تلاوت. حالا ما که رفتیم گوش کردیم مثلا ما بعد فهمیدیم که مصطفی اسماعیلی هست زیبا.
آره آره،
ولی شاید مگر نبود عبدالباسط اصلا صدای مصطفی اسماعیل هم به گوش ما نمیرسید. این گفته شعیشه، خودش جالبه. رقیب بود
عبدالباسط،
ولی انقدر اینا بزرگوار بودن که اینجوری در مورد هم دیگه صحبت میکردن. به هر حال بله، همه ما اینجوری جذب قرآن شدیم با صدایشون.
حالا اجازه فرمایید من میخوام یه ذره مزه همین فرازی که شنیدیم خلاصه گوشه ذهنمون بمونه تا قبل از اینکه بخوام تحلیلش بکنیم از نظر شما استفاده کنیم. یکی دو نکته معرفتی از این دعایه رو استاد پویا برای ما بگن و دوباره حالا برگردیم این فراز رو یک بار دیگه بشنویم. یکی اتفاق خوب این بودش که تکرار هم که تو آیات بودش شنیدیم، این هم شاید کمک بکنه در تحلیل محتوا محور ببینیم که قاری چون یه موقع هستش که مثلا میگه یه فراز رو میخونه قاری، ممکن استش که بگیم که اینجا مثلا فرض کنید که بر صورت مجلس رو خاصه بگردونه، ولی وقتی تکرار میکنه قاعدتا باید انتظار توجه بیشتری را ازش داشته باشیم. درست فهمیدم؟
بله.
بسیار. استاد پویا در خدمت هست.
بله، حضرت ابراهیم علیه السلام از یک برنامه و قصد جدی که در زندگی داشت برای من ذریتی که میفرماید، یعنی نه همه فرزندانش، بله، حضرت اسماعیل و مادرش هاجر علیه السلام که اینها رو بیاد در سرزمین مکه که اینجا تعبیر میکنه وادن غیر دیزر،
بله،
وادی که اصلا قابلیت کشتزار و زراعت رو نداره، اینجا میخوام اسکان بدم به اینا و ارسال خدمت شما. این برنامه ای که داره رو بیان میفرماید با این قصد که لیقیم و صلاح، که اینا نماز رو به پا بدارن، یعنی اصل ماجرا برای اقامه نمازه، اصل ماجرا برای اهمیت برپای نمازه. این خیلی درس مهمی برای ما که اهمیت نماز و اقامه نماز در حدی است که میارزه یک پیامبر خدا زن و بچه خودش رو به تعبیر خودش دیگه در یک بیابان بیابا علف ساکن بکند در کنار بیت الله الحرام تا این اقامه نماز اتفاق بیفته. و از همینجا معلوم شد که نماز یک حقیقت شرعی است که در همه ادیان وجود داشته، اختصاص به دین اسلام نداره. اساسا علت مهاجرت و اسکان حضرت اسماعیل علیه السلام و حضرت هاجر در مکه مکرمه، با اینکه اینا اساسا اهل اینجا نبودن، اهل شام بودن، علت این است که بیان و
پایگاه نماز رو و مرکزیت نماز و اقامه نماز رو ایجاد بکنن. این اهمیت موضوعه.
یه نکته ای هستش آقای پویا، من به حسب این که مثلا با بعضی از بچه های جوانترمون هم دختر و پسر در واقع مراجعه داشتم یا برخورد هایی داشتم که حالا مخصوصا نسل جوانترمون عرض میکنم که بعضا براشون با این حجمه های رسانه ای و این هم که هست یا اتفاقاتی که در دنیا میفته که یه خورده شکل ماجراها مورد سوال تر قرار میگیره، نه الزاماً حتی محتواش، که حالا چه الزامی داره که ما این شکلی مثلا این کار رو بکنیم، فلان عبادت اصلا موضوعیت شکلیش چی هستش. آقا با هر زبانی با خدا صحبت کنی، با هر شکلی با خدا صحبت کنی، خداست دیگه، فراگیر رحمتش و اون میپذیره و همه بنده هاشو دوست داره. این حرفا میتونید حرفای خیلی قشنگی هستش، ولی آیا این که تعارض دارد با این که آقا یه شکلی هم از عبادت باید رعایت بشه، این از اون چیزاییست که به نظرم میرسه که ما کمتر تونستیم توضیحات قانع کننده لااقل برای نسل جدید ارائه کنیم. شاید در گذشته خیلی راحتتر افراد میپذیرفتن که آقا اگر که من فلان عقیده رو پذیرفتم، فلان فکر درست رو پذیرفتم و از لحاظ فکری قانع شدم، حالا شکلی هم که مثلا یک عالمی از قول معصومین و نهایتا از قول پیامبر مکرم اسلام نقل میکند با سندیت درست، میگه آقا این شکلی بر این عبادت رو به جا میآوردیم، پذیرفته میشد دیگه. اینکه این شکل دیگهش میتونه چی باشه، این حرفا معنی نداشت واسهشون. ولی تو نسل جدید ظاهرا اینا به صورت سوال هنوز.
ببخشید خواهش میکنم، بله استادم قطع میکنم. یه بخشی از اشکال اساسا موضوع نیست که این فرم رو نفهمیده باشن، باش معنوس نباشن، براشون جای ابهام باشه. یک بخشی از اشکال اینه که نمیخوان زیر بار تکلیف برن. بله، حرف زدن با خدا با هر زمانی در هر جایی با هر زبانی میشه با خدا،
در هر حالی واقعا.
ما برای دعا و مناجات که محدودیت نداریم. کی گفته که حتی در مثلا حالاتی که انسان بیش از 7 آیه قرآن نمیتونه بخونه، مثل حال جنابت، کی گفته که نمیشه دعا که دعا بکن، هر چی میخوای دعا بکن. بله. هیچ دعایی شرطش طهارت نیست. اما اینجا صحبت یه چیز دیگه است. مگه فقط حرف زدن با خداست؟ نماز یک تکلیف شرعیه که یه بخشیش هم حرف زدن با خداست، بخشش تلاوت قرآن، بخشش سجود رکوعه. به نظر من مشکل چیز دیگه است. مشکل خود قرآن بیان فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. یعنی مشکلی نیست که نمیتوانند، مشکل حتی این نیست که نمیدانند، مشکل اینه که نمیخواهند.
نه، اونها که لجبازی میکنن کار ندارم، اونهایی که واقعا سوال واسه شون.
آخه باید این سوال اینجور جواب
تکلیف میشه که... مخصوصا اصلا عبادت که خب معلومه، شکل عبادت که معلوم هستش که قرار هستش که ما رو یه خضوع و خشوعی در مقابل حقیقتی که مفهومش رو درک کردیم تمرین برای این خضوع و خشوع باشه، و اون چیز دیگه هم که ازش درک میشه این هستش که به هر صورت از رعایت این اشکال عبادت و پایبندی بهشون قرار هست مفاهیم دیگری رو هم ما زمینه فهمش رو پیدا بکنیم.
بله، اگه حکمت نماز و حکمت تک تک به اصطلاح اجزای نماز بهشون گفته بشه بعد این میتونه کمک بکنه. ولی من کسی که بخواد به فرم نماز، به شکل نماز اشکال بگیره، میگم یک، اولا که این فرم متداول بین همه مسلمانان در طول تاریخ بوده، شاهدش همین که شما هر جا مسلمان پیدا کنی بگی نماز بخونه، با یه جزئیاتی که حالا اون جزئیات قابل اغماز هست، شیوه نماز همینه. اول اینه. دومی که میگم خیلی خب، شما فرم بهتر رو پیشنهاد بده، میبینیم چیکار بکنیم بهتر به نظر شما. اونجاست که گیر میکنه.
صحیح.
خب از کجا میخوایم بکنیم فرم بهترش چیه؟ آره. و اصلا باز برمیگردیم به همون جمله و انا الا کبیرتون الا علی الخاشعین. این نکته که راجع به تکلیفم فرمودین، این برای کسانی که فی‌البدایه دارن وارد مسائل دینی میشن، آره همینه. ولی اگر کسی یه مقداری پختگی براش حاصل بشه و اون معرفت و شناخت براش پیش بیاد، دیگه این تکلیف نیست، براش تشریفه. به تعبیر مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی، اون فهمید اینا تشریفه.
بله دیگه.
و حرف خیلی زیباییست، میگه آقا من اصلا در به در دنبال این میگردم که من درسته. فرصت بدن، درسته. مجال بدن، این شرافت دادن به من، اجازه دادن وارد همچه بارگاهی و همچه ساحت و حریم مقدسی بشم. این دیگه تفاوت نگاه به تدریج در اثر معرفت حاصل میشه. ولی اون چیزی که مشکل بسیاری از افراد هست به نظر من همون نخواستن است.
اجازه بدید که حالا دیگه خیلی فرصتمون کم شد، بازم من میخوام یه بار دیگه این فراز رو بشنم. بله، یعنی آیه 37-38 سوره مالک ابراهیم علیه السلام رو با صدای استاد عبدالباسط و بعد حالا تحلیل خود تلاوت رو از زاویه معنا محوری هم داشته باشیم از شما استاد ابوالقاسمی عزیز، تا بریم بقیه ماجرا ببینیم چقدر وقت داریم.
Thank you.
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا
فارغ از هر نکته‌ای که شما بخواید مثلا تو جزئیات بفرمایید پیش پیش دارم میگم واقعا حس یه همچین تلاوتی اصلا آدمو مدهوش میکنه.
اینجا همه چیش هماهنگه. اینجا مثلا بالاخره دعا داره میخونه، مثلا اگر دقت کنید در انی اسکنتو،
بله،
در انی یه حالت بغضی رو ایجاد میکنه.
آره یه زجه‌ای داره.
ربنا انی این حالت، حالا یا دونسته
اون رنگ صدایی که
هم آره بله. رنگ صدا میره به سمت حالت حزن شدید. بله. خود انتخاب آهنگم که دیگه
بله
بی‌نظیره. بله. بعد خود این اصلا این صدا صدای محزونیه، یعنی چند تا آیتم با هم میاد که اون حس در شما ایجاد میشه که دیگه
آره واقعا
حس خوب دست میده و دوست داری. حالا کاری به تکنیک های لحنی نداریم که فیل ارض و لا فی السما این کشش
اینا همش تو تکراراش هم این بله. حتی تو بمخانیش این اتفاق افتاد. بله. روی سما این کششه بود و این رفعت سما رو انگار
واقعا بعضی جاها به مصورت خیلی، یعنی این حسش غلبه میکنه، اصلا شما یه نمیری به سمت این اجزا که بخوای بشنوی.
بله.
خیلی اطلاعاتش هست ولی دیگه شما چیزی نداری، یعنی بنایی نده که اصلا اونجوری تلاوت رو گوش کنی. گفتم من هر کسی یه جوری تلاوت رو میشنوه.
بله.
یعنی ممکنه الان همین ما سه نفری که اینجا نشستیم با سه تا دیدگاه داریم میشنویم، که شما بستگی به دیدگاه خودت یه لذتی از اون تلاوت میبری.
بله.
من از دیدگاه خودم یه لذت دیگه ای دارم میبرم و آقای پویا که اصلا مثل من و شما قاری نیست.
بله.
البته تلاوتش خوبه ولی قاری نیست.
خب
ایشون داره یه جور دیگه لذت میبره. حالا ببینید هزار نفر که توی محفل هستن میتونه ده ها موضوع توی اون تلاوت باشه که هر کسی یه بخشی شده.
بله بله.
مثلا یه کسی که حالا مثلا میخوام بگم خیلی صدای اوجی نداره، همش به این اوجا که میرسه هیجانی میشه.
در صورتی که شما ممکنه بگه اصلا اینجا جای اوج نبود.
ولی مثلا من این که صدای بم ندارم وقتی اون بم رو میشنوم میگم عجب چیزیه این.
درسته.
هر کسی از نداشته های خودش، برای یکی از اساتید گفتش که قاری نباید داور بشه. چرا؟ گفت برای اینکه خیلی از نداشته های خودش رو
توی تلاوت دیگران دنبال میکنه.
دیگران که میبینه لذت میبره، نمره بیشتر میده. خیلی از داشته های خودش رو وقتی تو
کم اهمیت میشه
واسه اهمیتی نمیده، مثلا خودشون اوج
خود کاری نداشت مثلا.
آفرین. از این نظر داور میتونه مثلا از عدالت یه کمی دور بشه و باید مواظبت کنه دیگه. اگرم شد باید مواظبت کنه که خلاصه چیز نشه دیگه، مثلا کسی که تو بچگی اسباب بازی نشه الان فکر کنه که همش باید برای بچه‌ش اسباب بازی بخره.
درست. نکته جالبی رو استاد ابوالقاسم گفتن. ببین ما تا حالا من تو ذهنم اختلاف منظر خیلی مهم بود. خب اختلاف منظر که طرف کجا وایساده داره چجوری میبینه یک صحنه ای رو.
خب
الان مثلا نفریم چینه شما یه جوری که هر کدوم یه ابعادی رو میبینیم اون که دیگه نمیبینه. خب
بله.
ولی این الان شد اختلاف مسمع، یه چیز جدیدی شد، یعنی اینکه گوشه متفاوت میشنوه. خیلی خیلی نکته جالب بود واقعا، من استفاده کردم استاد. من از وقت تو فکر اینم که عجب اینو ما چرا دقت نکرده بودیم که اختلاف مسمع هم داریم، فقط اختلاف منظر نیست.
بعضی از شنوندا میگن آقا مثلا این، مثلا یکی میگه آقا این خیلی برای من جالب نبود، ولی چرا شما انقدر دارید؟ چون اون اصلا یه تصور دیگه از تلاوت داره. برای همین وقتی ما به تلاوت
دیگری
ما به تلاوت معنا محور میرسیم، ما اینجا داریم بالبال میزنیم که عجب، ما اصلا احساسی به اون قضیه چون اصلا نمیدونه مفهوم اون آیه رو. ممکنه اینجا بگی چرا اینا اینجوری دارن میکنن. برای همین آدم وقتی که توی حوزه‌ای که اطلاعات نداره نبایدم زود نظر بده. که بابا مثلا الان یه نفر که میره فیلم سینمایی اونه که خودش کارگردانه، اون چی از اون فیلم میبینه، من چی میبینم، من چی اصلا از اون فیلم نمیبینم. مثلا بعد اون کارگردان میگه عجب فیلمی بود، من میگم چی بود، مثلا داستانش برای من گیرا نبود، اون داره مثلا زوایای حتی آره، مثلا آره. بازی اون بازیگر رو میبینه، اون
تصویر کارگردانی همه رو داره میبینه، فنی ماجرا رو مثلا توجه. حالا برعکسش هم تو آقا مثلا از کارگردانای خیلی مهم و خیلی کاربلد که تو آقا مثلا به عنوان مثلا کارگردانای هنری فرض کنید که جامعه سینمایی ایران شناخته میشم، من این خاطره خودم هست که فیلم مثلا رفتیم دیدیم، من انتظار داشتم که از او به قول معروف تحلیل کار رو هم بشنم، ولی حس اون فیلم خیلی خوب بود، حسی که منتقل کرده بود کارگردان خیلی خوب، پر از ضعف‌های تکنیکی هم بود البته. بیرون که اومدیم گفتم که استاد نظرتون چیه، گفت آقا ول کن بقیه چیزا رو، از فیلم کیف کن. آره. گفت همیشه که نواستی که همش تحلیل کنی.
الان من اینکه مشکلاتم همینه دیگه، اینکه آرزوهای من اینه که یه هفته فراموشی به دست
سخت میشه
که ببینم من اصلا چجوری باید مثلا مردم تلاوت رو گوش کنم. یعنی من اینکه میخوام اینجا طراحی کنم، ببینید خیلی مهمه، مثلا من مدیر یه اردوگاه هم، من باید بدونم که اینا بچه‌های مثلا بین 15 تا 18 سال تا 20 سالن،
اینا چجوری میشنون،
اینا من این چجوری اصلا این اردوگاه رو میبینه، اصلا توقعش از غذا چیه، توقعش از تفریح چیه. اگر من تونستم این مرز رو بشکنم و مثل اونا فکر کنم میشم موفق. همیشه معلمی،
بله،
یه معلم سر کلاس باید بگه آقا این بچه‌ای که الان داره فیزیک گوش، من میگم آقا فیزیک خیلی مهمه در دنیا، اون که اصلا این حرفا رو نمیدونه. اگر من تونستم فیزیکو برای اون مهم جلوه بدم، جایگاهش رو بهتر درس رو یاد میگیره. این همیشه شکاف بین مسئولین فرهنگی کشور ما و جامعه وجود داره. یعنی من اگه یه بار برم تو مترو سوار بشم، بهتر میتونم بفهمم که الان نیاز مردم ما تو کدوم بحث فرهنگی بیشتره. من نشستم تو اتاق خودم هی دارم فکر می‌کنم که آقا شما الان این کارو بکنید جامعه چنین چنان میشه، بعد 10 سالم اصلا خبر ندارم تو جامعه چه. یه جلسه بود با دوشه داره برنامه نمیخوره بهش، ولی می‌خوام بگم دیدگاه‌ها اینه. بعضی از شما بدونن که ما چرا روی چیزی حساس میشیم. دفعه همه نشستون داشتن برای جوونا فکر می‌کردن، من کوچیک‌ترین عضو اون جلسه بودم چند سال پیش. گفتم آقا من که از همه شما کوچیک‌ترم، 50 سالمه. بعد نشستیم واسه 18 سالا فکر کنم، یه دونه 18 ساله بیارید اینجا بگو تو چی می‌خوای برادر من. بعد اون میگه من اینو می‌خوام، شما برای اون بعد فکر کنی.
یعنی
حتما باید تعداد زیادی از اون آدما باشن. الان مثلا شما توی وزارت فرهنگی ما برید، سازمان فرهنگی ما برید، این شکاف به طور قطع وجود داره. مثلا هیچ کس شاید نتونه توی سازمان فلان، مثلا سازمان فرهنگی ما که مذهبی هم کار می‌کنه، برای مثلا کسانی که اصلا خیلی اهل مذهب نیستن فکر بکنه.
خب حالا در زاویه
اینجا تو اینجا مثلا من میبینم که استاد عبدالباسط یه جایی تلاشای خواسته بکنه اصلا نگرفته کارش.
به جهت فنی دارید میفرمایید؟
تحریش سر خورده.
خب
اینی که شنونده من متوجه نمیشه، من میخوام روش وایسم حرف بزنم که.
و اون مجلس هم اون تشویقا و اون حالا هوا نشون میده که آره اصلا کسی که به این چیزا کار نداره، انقدر حس خوب منتقل شده.
و معمولا هم تلاوت تو ایران باید حسی باشه.
صحیح.
یعنی ببینید من مثلا تلاوت شهات رو گوش میگم سال 61، به محض اینکه میرسید به مقام سگاه خاموش میکردم ضبطو.
ببینید دیگه از اون حسش خارج میشه.
آقای نسودی من یادم بودم که علاقمند به تلاوت بله. بودم، درکم هم از تلاوت بالا بود، یعنی بله. میفهمیدم بله. ولی به مقام سگاه که مثلا خاموش میکردم. چرا؟ بلکه از سگاه خاطره خوش نه، ولی بیات سبا و حجاز برام جذاب‌تر.
الان صدای شهاد
آفر. الان من قاریه که میخوام برام یادم باشه من رفتم توی محیطی که مردم اصلا با آهنگ‌ها آشنا نیستن. فکر نکنم که حالا که دارم سگاه میخونم دارم چیکار میکنم و مردم دارن عین من میشنون. نه اصلا نمیدونن این چیه. اما اگه رفتم تو مقام سبا میبینم بلا فاصله مردم با واکنششون
دقیقه همین
این خب این زیرکی قاریه.
فرصت اونم تمام شده. به عنوان آخرین نکته از محضرتون استفاده کنم، یه چیزی رو احساس کردم در تلاوت قراء حرفه‌ای عالم اسلام، اون همین که انگار هر کدومشون به نسبت جنس صداشون، به نسبت توانمندی‌های صوتیشون و اجرایی که دارن حرفا، انگار که کشف میکنن نهایتاً یه جایی که آقا من در فلان خیلی مقامات قوی‌ترم، بهتر میتونم با مخاطبم ارتباط برقرار کنم.
دیگه یه خلبانی که خیلی ریسکش بالاست و فرمانده نمیذارن،
صحیح
میگن این فرمانده همه رو به کشتن میده. یه نفره میذارن فرمانده اون مثلا 6 تا جنگنده که یه مقداری چیزش پایین تره،
معنی نمیشتری در واقع تصمیم
نه همش حسابش داره خودش داره،
صحیح میفهم. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم، امیدوارم که
خواهش میکنم
عزیزان همراهمون هم
بگم تنها برنامه که اصلا ربطی به تعلم آدم
چرا اتفاقا میگم اینا فرامتن همون معنا محور خواندنه، اگر اینا رو توجه نشته باشیم، حالا هزار تا تکنیک معنا محوری هم توجه بکنیم بلد. آخر سر اگر اون حس منتقل نشه، یعنی اینکه اون بهره برداری که باید بشه از تلاوت رخ نداده. صحیح. خیلی ممنون. علی
عبدالباسط منشاوی یکی از خصوصیاتشون اینه، مگر حافظه قلبه حسی دارن، همیشه و همیشه وقتی تلاوت اینا پخش شده یه بحثای مبنایی اینجوری هم کنارش مطرح شده. ببین درگرد برنامه گذشته رو دقیقاً، یعنی خاصیت تلاوتشونه.
درست، بسیار خوب. خیلی دوست دارم که حتی این صحبت بیشتر ادامه پیدا کنه، فرصتی نداریم. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، التماس دعا دارم. فرصت ما هم تمام شده، هم از جناب استاد پویا، هم از جناب استاد ابوالقاسمی ممنونم و هم از شما خانم ها آقایون که لطف کردید و همراهی کردید. ان شاء الله تا جلسه دیگری توفیق داشته باشیم، در محضر شما و در محضر قرآن همگی باشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
نازل شد دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند. خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
هموطنان ارجمند، بزرگ داشته یوم الله ماندگار نه دی با شعار محوری حماسه نهم دی واکاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران، انشالله یک شنبه ساعت 15 در میدان آینی امام حسین علیه افضل صلوات المسلین برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با امید مشارکت همه ما در این رویداد بزرگ تاریخ ساز.
کشور ایمان و نور، میهن نام‌آور من، مهد عیسی و غرور، در پناه نام قرآن و از آیت جاودان، نام استقلال و اسلام است در جانت عیان. همچو دریا ایستادی با شکوه و پرتوان، موج‌هایت می‌خروشد در مصاف دشمنان. بیرق سبز و سفید و سرخ تو فخرآفرین، ای خروشان و بلند آواز ای ایران زمین. پرچم آزادیت شد بر فراز آسمان، گشته ای الهام بخش و مهد دانش در جهان. نام تو بنیاد استکبار را در هم شکست، چون نفس های ولایت در وجودت نقش بست.